آقای شجریان، خیلی ازتون سپاسگزارم که این وقت به من دادین که بعد از سالها دوباره با شما یه گفتگوی انجام بدم. این بار در مقر یونسکوی پاریس کنسرتی زیر عنوان آوای صلح برگزار کردین. این عنوان رو آیا شما انتخاب کردین یا یونسکو؟
این عنوان رو فکر میکنم یونسکو انتخاب کردند و ما هم به پاسخگویی این عنوان اومدیم برای کنسرت.
از این طرف دیگه آقای شجریان، آیا زمانی که ما در اون زندگی میکنیم و از همه جا خبرهای جنگ و بیماری و درد و رنج میرسه، آیا این هنرمند رو به ناچار وارد زمینه تعهد نمیکنه و به باور شما آیا باید همه به گونه‌ای به برقراری صلح کمک کنن؟
البته چنین هست و ما به عنوان سفیر هنری از جانب مردم همیشه پیام صلح و دوستی و عشق و راستی و صداقت رو آوردیم برای مردم. مردم ایران هم مردم صلح دوستی هستند و همیشه پیام صلح دارن، فارغ از حرف‌های گنده‌ای که بعضی آدم‌ها می‌زنن که فقط مربوط به خود اون شخص، ربطی به مردم ایران نداره.
آقای شجریان، در این حال شما در ایران هم از نظر بشر دوستانه فعال بودین. شما بعد از زلزله‌ای که در بم رخ داد به فکر ایجاد این باغ هنر افتادین. ممکنه دو سه کلمه در مورد این باغ و نقشش و هدفهاش توضیح بدین؟
خیلی متشکرم از این تذکر شما. اولا باغ به معنای باغ نیست. باغ هنر بم یعنی یک مجموعه فرهنگی و هنری در بم که در کنارش هم یه باغ سنتی احداث خواهد شد توسط طرحی که ما بدیم و شهرداری خود بم سرمایه‌گذاریش خواهد کرد. ما این طرحی که داریم برای یه مجموعه فرهنگی و هنری هنرستان یا دانشکده هنر قاعدتاً خواهد بود در اونجا که چند هنر در اونجا تدریس میشه و آمفی‌تئاتر داریم، رو باز و رو بسته البته خواهیم داشت، کتابخونه در اونجا هست و گالری‌های هنری و کارگاه‌های هنری که در اونجا باشه و مدرسه ای که در کنارش هم دو تا سویت داره برای اساتیدی که از شهرستان ها یا از تهران برن برای تدریس در اونجا، که مجموعاً حدود 7000 متر مربع ما زیربنا داریم. روزهای اول ما فکر میکردیم که حدود 3 میلیارد تومان مخارج میشه، ولی خاطر گرانی که روز به روز هی بیشتر میشه و فاصله که بم از مراکز ابزار ساختمانی داره و پول هنگفتی برای حمل و نقل واسه بدیم، به 4 میلیارد و نیم تقریبا الان رسیده که ما باستی هزینه کنیم در اونجا، که متاسفانه ما یه هزینه نداریم و همینطور داریم فعالیت میکنیم که طرحمون رو بشناسونیم به مردم و به سازمانهایی که میتونن کمک بکنن تو کمک بکنن. حدودا نزدیک به 900 میلیون تومان تا حالا ما تونستیم تهیه بکنیم از کنسرتهایی که داده شده، از دیویدی باغ هنر بم که ما دیویدی همنوا با بم که ارائه کردیم و کمکهایی که دیگران کردن که همه رو خرج کردیم. تا حالا 6000 متر زیر سقف تونستیم ببینیم و سقف زدیم. برای بقیه‌اش هم داریم فعالیت میکنیم، ان شاءالله به جایی برسه.
پس در واقع میشه اینو پیامی حساب کرد به کسانی که دلشون بخواد در این هم مشارکت کنن. اگر کسی بخواد کمک کنه از چه راهی باید وارد بشه و با چه NGO یا شرکت یا سازمانی تماس باید بگیره؟
ما مشکلات زیادی برای فراهم کردن بودجه این طرح همیشه داشتیم. یکی این که ما چون تحریم هستیم به هیچ وجه نمیتونیم کمک های ایرانی خارج از کشور رو دریافت کنیم، هر چی بوده که در داخل ایران بوده، که اونم متاسفانه در اثر 3 سال که از زمان این زلزله میگذره مردم بیشتر فراموش میکنن و خیلی سخت میشه جمع‌آوری بودجه. و خب اگه کسی بتونه کمک بکنه، ما در تهران در بانک ملی شعبه هفت تیر کدش 444 هست، در اونجا یه حسابی باز کردیم که 4280 این شماره حساب هست و روز اولم به نام خودم باز کردم. حالا اینو به ثبت دادیم یک هیئت مدیره و هیئت امنا و اینها به عنوان بنیاد که منتقل میشه به این بنیاد. شماره 4280 هست که هر کس میخواد به اونجا کمک میکنه.
از این فرصت استفاده میکنم از این طرح شما برای کمک به ترویج و اشاعه موسیقی و یک دل مشغولی شاید خودم و یادی دی رو اینجا میخوام با شما در میان بگذارم. آیا تصور میکنین که آقای شجریان که جوانان ایرانی بخوان این موسیقی رو زنده نگه دارن؟ چون همه جای دنیا میبینیم که جوانان خواسته هاشون جای دیگه است. خب به هر حال طبیعی هم هست، موسیقی هایی که دوست دارن یا اجرا میکنن، موسیقی هایی که موسیقی های مدرنه. در این مورد نظر شما رو میخوام بدونم، آیا میشه فکر کنین واقعا آینده روشنه یا نه، یا چیکار باید کرد؟
هیچ نگران آینده نباشین. چرا؟ تا موقعی که زبان فارسی هست موسیقی این زبان هم با خودش هست. نمیشه موسیقی هیچ زبانی رو ازش گرفت، این موسیقی با زبانش حرکت میکنه. ولی تکنولوژی امروزه باعث شده که مقداری سنت ها و اصالت ها رو کمرنگ کرده، در همه جای دنیا، تنها مربوط به ما نیست. و در مقابل یک چنین حرکتی ما باید سعی کنیم که اصالت ها رو بیشتر بهش توجه کنیم. سنت ها رو نمیگم، چون سنت ها مربوط به تاریخ و زبان خاصی است در هر ملتی که اون ثابته، ما این سنت ها رو به عنوان سنت های دیرینه حفظش میکنیم، اما نیازی نداریم که همونا رو اجرا کنیم. بعضی هم دلشون میخواد ارائه میکنم، خب حق دارن میتونن، ولی روز به روز باید سعی کرد که همراه با نیاز روحی مردم موسیقی رو متحول کرد. اینها کار نسل هایی است که میاد، کار ما نیست، ما کار خودمون کردیم. تا جایی که بتونیم اون چرا که از گذشتگان به دست آوردیم به آیندگان منتقل میکنیم و تجربه خودمون بهشون میگیم که چطور بتونن تمرین کنن، چطور رشد بکنن. اما فرم ارائه کار هنری و فرم آهنگسازی و فرم ارکستراسیون و چیزایی که در موسیقی هست، اینها مربوط به سلیقه جوانانی است که بعد از ما همونطور میان و هر نسلی خودش برای خودش میتونه پیام خودش رو داشته باشه.
در مورد کسانی که به هر حال به یه ترتیبی یا شاگرد شما بودن یا از شما بسیار تاثیر گرفتن، من میتونم بگم یک شجریانیسمی در موسیقی ایرانی رخ داده که بعضی وقتا موفق بوده و بعضی وقتا موفق نبوده. در این مورد شما چه نظری دارین؟ آیا تصور میکنین که جوانا باید راه بزرگان رو بپیمایند یا اینکه خودشون راه خودشون رو پیدا کنه؟
این خیلی سوال خوبی بود که کردین. اخیراً هم تو ایران شجریان زدگی بهش میگن. خب یک، قبل از اینکه میخوان این واژه رو به کار بگیرن، اول ببینن که شجریان زدگی از کجا پیش اومد. تا بعد ببینن میتونن بهش بگن شجریان زدگی. چون وقتی شجریان زدگی میگن یعنی شجریان چیزی سیاه بدیه و مردم گرفتار این بدی شده. اگر بد شجریان که بیان راجع به بدیش بیان صحبت بکنن، میگن به این علت بده. اما اگر اینکه من راهی رو رفتم که گذشتگان من رفتن، من راه تمام اساتید آواز 200 سالی گذشته رو دنبال کردم و هر چی کار که داشتم من گوش کردم، تمرین کردم، عینشو خوندم و از مجموعه اینها شجریان اومده بیرون. الان هر کسی که میخواد راه موسیقی اصیل ایرانی به پیماد نمیتونه شجریان ندیده بگیره، بس از صافی شجریان بگذره. بسیار سخته برای جوونی که خواسته باشه راه دیگر بره. تازه اگه خواسته باشه راه دیگر بره، اون مجموعه که من فراهم کردم اون مجموعه نداره، کم داره. برای اینه که همشون بدون اینکه کسی تبلیغ بکنه بهشون میگم، خودشون ناخودآگاه به دنبال من راه میافتن میان. شاید بگم که شرایطی در من و محیط من و زمان من جمع بوده که این به وجود اومده. ممکن بود این در یه آدم دیگه به وجود بیاد. گذشتگان خیلی چیزای بهتر از من داشتن، ولی در یک بخش. ولی من همه این چیزاشون رو جمع کردم، هر چه خوبی داشتن جمع کردم. این یک مورده. مورد دیگه اینه که ما آوازمون یه سیستم تدریس مدون نداره. هر کسی برای خودش هر جوری میخواد تدریس میکنه و به عقیده من این آدما که دارن تدریس میکنم غیر از اینکه ردیف بتونن درس بدن هیچ کار دیگه بلد نیستن. و مشکل ما مشکل ردیف دونستن نیست. ردیف دونستن مثل یک دستور زبانه. این دستور زبان باید بلد باشه. ولی اونها با صدا سر کار دارن. یا آوازخون باید صداش خوب بتونه بپرورونه، صداش خوب در بیاره و بعد ما یک چیزی در آوازمون داریم و اون چهچهه و تحریره که در هیچ جای دنیا به این شکل نیست. و یکی از نکات حساس و بسیار مشکل موسیقی ما و خوانندگی ما چهچهه زدنه و استفاده درست از چهچهه هاست. به قدری ما به تکنیک ساز نزدیک هستیم و اون بخاطر تحریری که میدیم و تدریس این بسیار سخت و کار هر کسی نیست و تا به حال هیچ کس مسئله صدا سازی و تکنیک آواز رو در ایران پیش نکشیده. غیر از اینکه من این سالها وقتی که دیدم مشکل آوازمون نه موسیقیم اینه که بلد نیستن از صدا چجوری استفاده بکنن و جنس تحریرها رو نمیدونن چه بونه باشه. اینم الان من در فرهنگستان هنر دوباره کارگاه‌های آواز دارم میذارم که الان 1500 نفر اسم نوشتن که ما از تو اینا 400 نفر انتخاب کردیم که بیان در این کارگاه تخصصی شرکت بکنن. راهنماییشون میکنم، اون چیزی که خودم تجربه کردم، اون چیزی که به صلاحشون هست که زودتر به یک نتیجه برسن اون رو ما بهشون میگیم، تمرینشون بدیم تا بتونیم یه کاری برای آوازمون بکنیم که از این حالت سردرگمی در بیاد. چون استعدادهای زیادی ما داریم، صدای خوب در گوش کنار مملکتمون داریم که هیچ کنون معلم خوب ندارن و محیط برای پرورش ندارن.
نصیب خانوما چی میشه در این میان؟ آیا شما در میان کسانی که میان شاگرد خانوم دارید و اینها به هر حال یه جاهایی سرخوردگی دارن در ارتباط با ارائه هنرشون؟
بله البته. روی این مسئله من شاید بگم بیشتر از همه توجه دارم و حتما دلم میخواد که خانوم ها که در مملکت ما به صداهاشون بی‌توجهی شده و اجازه نمیدن که بخونن، اینها تحلیل نرن و از بین نره، چون یک بخش مهم از موسیقی ما صدای زنه و صدای زن فعلا تو این 27-8 سال بی‌توجهی شده. و در مقابل چنین موضوعی که پیش اومده برای خانم‌ها، مخصوصا در این برنامه که کارگاه گذاشتیم در فرنگستان هنر، تاکید کردم که حتما باز خانم‌ها باشن. نزدیک الان به 70-80 نفر هم از این 400 نفر خانم‌ها هستن. باز یک نکته رو من باید تذکر بدم، خانم‌ها پیش آقایون کار کردن یک کمی براشون سخته، چون جنس صداشون یکی نیست. ولی من یه تکنیکی دارم برای اینکه صدای خانم‌ها بشه پرورش داد و گوششون با صدای زن‌ها آشنا بشه، اینی که من از خوانندگان خوب قدیمی مثل قمر و روحانگیز دارم از صدا اونا استفاده میکنم و من فقط راهنماییشون میکنم که چیکار بکنین که صداتون به شکل اینا در بیاد و بتونین مثل اینا آواز بخونین.
برمیگردم به بخش اول سوال قبلیم، مثلا بگم که آقای شجریان شما در این حال راه دیگه ای هم به جوانان نشون دادید با خوندن قطعاتی که مدرن‌ترن، بر پایه اشعار مدرن هستند و ساختاری به هر حال مدرن‌تر دارند، درسته؟
بله صحیح. یک تذکری من باعث بدم، ببینید یه وقت هستش که یک آهنگساز آهنگشو میسازه، بعد یک ترانه سرا میاد روی این آهنگ کلام میذاره. اینجا کار آهنگساز راحته چون کار رو آزاد انجام بده، ولی اون ترانه سرا کارش سخت میشه. باید موسیقی تشخیص بده و بدونه چه پیامی در این موسیقی هست و کلماتی رو بذاره که با اون هماهنگ بشه، مثل کاری که روانشاد رحیم عیاری میکرد با آهنگهای مرتضی مهجوری که الحق و الانصاف خیلی خوب کار کردن دوتا با هم.
من از روز ازل دیوانه بود، دیوانه روی تو سرگشته، کوی تو سرخوش از باده مستانه بودم، در عشق و مستی بودن.
یکی اینه که آهنگساز میاد روی شعر که قبلا ساخته شده آهنگ میذاره، این باعث خوب شعر بشناسه و موسیقی شعر رو بشناسه. خیلی کار سختیه آهنگ گذاشتن روی غزل و شعری که ریتم باعث داشته باشه و این ریتم خیلی دست پا رو میگیره، یکی ریتم یکی خود ملودیه که بعد ممکنه که شما دور بیفتین از اون ملودیی که بیان کننده معنای شعره، که اغلب شاید بگم 98% کسانی که روی شعر کار میکنن ناموفقن. حالا آهنگساز این میخواد روی شعر آهنگ بذاره، این بایستی هم به ریتم مسلط باشه، هم به شعر مسلط باشه، هم بفهمه که شعر چی داره میگه و چه مقامی باید انتخاب کنه که با این شعر همخوانی داشته باشه. ولی اگه اشتباه بکنه اون تأثیری که باید داشته باشه روی شنونده نخواهد داشت. شعر رو نباید فدای آهنگ کرد. این یک مشکل ما. بعد آواز مهمترین پدیده موسیقی ماست که میتونه بیانگر مفاهیم شعری باشه. چون آواز ریتم نداره و ریتم دست و پا گیره. شما در آواز چون آزاد هستین، اگه موسیقی کلام رو بشناسید خیلی راحت میتونید موسیقی کلام رو ارائه کنین و شنونده لذت ببره از شعر. شما در آوازهای من وقت توجه بکنین میبینین که شنونده دنبال تحریر نمیگرده، به دنبال مفاهیم شعری من میگرده و اگر تحریری میاد، این تحریر در ارتباط با اون شعر و خودش به تنهایی خودنمایی نمیکنه. ما بایستی توجه به این مسئله بکنیم اگر میخوام شعرمون زنده باشه، چون شعر تا موقعی که تو دیوانه، تو کتابخونه، تو تاخچه است، هیچ جایگاهی نداره تو مردم، مگر اینکه یکی باز کنه و این رو بخونه، یا اینکه آهنگسازان روش آهنگ بذارن یا آوازخوانان بیان این شعر رو بیان کنن. اون موقع شعر زنده میشه و در جامعه جاری است. اگر ما میخوایم که غزلمون و شعرمون بمونه، بایستی آواز رو بهش توجه بکنیم، نه ترانه سرایی رو. چون آواز ما با غزل و با شعری که ریتم داره شکل گرفته، الان خیلی سخته برای کسان آوازخونا که بیان شعر آزاد رو به کار بگیرن. شعری که نیما گفته تو چارچوبه افاعیل عروضی نیست، خودش آزاده. اولین امتحان رو من با پرکمپیالی را کردم در سال 1952 یا 53 با ویرون حبیب بدی. اولین بار بود تلیام من ایراد گرفتن که شما چرا بودی شعر نو خواندین، گفتم مگه اشکالی داره، و در مقابلشون ایستادم و کار میکردم. اما در طول این شاید بگم 20 سالی که از اون موقع به بعد گذشت، من دائم فکر کردم که این نه، بایستی به شکل دیگه ارائه بشه. چهچهه نمیتونه زیاد جا داشته باشه در شعر آزاد امروز، این شعر نو، و بایستی چهچهه رو کم کرد و به شکل دکلمه بیشتر درش آورد. تو این سالا اینقدر فکر کردم تا نتیجه شد که زمستان است که از اخوان صالح هست، اون رو من ارائه کردم. یعنی این دومین کار بود که با شعر نو ارائه می شد، و این رو من بیشتر بهش اعتقاد دارم که زمستان است موفق تر بوده از پرکمپیاله را. من این راه رو باش کردم برای آیندگان که بتونن بدون این که آهنگسازی بشه به شکل تصنیفی، به شکل ترانه سرایی روی شعر، بدون ریتم، به صورت آزاد یه شعر زیبایی رو که شعرهای ما نو پردازان ما گفتن، بتونن به شکل آواز ارائه شد کنن.
نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک، چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کین است پس دیگر چه داری چشم، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک.
برمیگردم به برنامه کنسرتتون در پاریس. شما در این برنامه ترانه هاتون از میان ترانه های قدیمی و سنتی انتخاب کرده بودید. به چه دلیل؟ چون شما همینجور که الانم بهش اشاره شد کارهای مدرن تری هم انجام دادید.
علت این انتخاب این بود که ما در زمان کمتر از 20 روز تصمیم گرفتیم که در این برنامه شرکت بکنیم، و چون گروه من گروه تازه بودن و کار تازه نداشتیم که با اینها تمرین شده داشته باشیم بیرون صحنه، مجبور بودیم از کارهای گذشته که اینها آشنایی داشتن به صحنه بیاریم. ولی خب آوازاش آوازای جدید.
خود شما آقای شجریان طی این همه سالهایی که آواز خوندید، آیا قطعه ای هستش که بهش بیش از قطعات دیگر علاقمند باشید یا فکر کنید که اونو بهتر از همه اونای دیگه اجرا کردید؟
نمیتونم انتخاب کنم، نه، چون هر کدوم برای من یه حال و هوایی داشتن، مخصوصا آوازها که همیشه زائیده لحظه است، که اون لحظه که من رو صحنه هستم چه شرایطی فراهمه، با بینندگان به چه ارتباطی دارم، نوازنده که داره با من همکاری میکنه چه حال و هوایی داره، و یه اتفاقی خاص میفته که مربوط فقط به اون لحظه است که بعدم نمیشه تقلیدش کرد و تکرارش هم نمیشه کرد. چند تا آوازی داشتم که با آقای لطفی هست که تحت تاثیر ساز ایشون و ایشون تحت تاثیر صدای من با هم دیگه بدبستونی رو صحنه داشتیم که اتفاقات خاصی افتاده و آوازهای خوبی خونده شده بود. مثلا یکیش در آواز معمای هستی بود، و یا آوازی که با آقای پینیاکان و جلیل ادبی خوندم، اون که شیوه من کاملا تو آواز مشخص میشه، آواز شور هست که یاد ایام. اینها آوازی است که در لحظات خوب ارائه شده که اون لحظه من تونستم کارم درست انجام بدم. یه تعدادش هم که در استودیو انجام شده، ولی من بیشتر اون چیزا رو دوست دارم که رو صحنه ارائه میکنم، چون صحنه ارتباطی است که من با مردم دارم، اونو خیلی دوست دارم اونها رو ارائه کنم. بقیه رو دیگه یک دست میدونم.
آقای شجریان، شما قبلا در تئاترهای مختلف پاریس کنسرت داده بودین، این بار به چه علت در یونسکو این برنامه اجرا شد؟
شب اول این رو به صورت آزاد ما خودمون سالن رو در اختیار ما گذاشتن که ما بتونیم کنسرت به صورت آزاد بدیم، اما برای سه شنبه شب این برنامه من به این جهت شرکت کردم به خاطر خدمات فرهنگی و ارزنده‌ای که نماینده ایران آقای دکتر احمد جلالی کرده، که من با ایشون دوستی دیرینه دارم. من خیلی این آدم رو دوست دارم، چون بسیار آدم مفیدی است در کار شناسوندن فرهنگ ما به جهانیان و کمک به فرهنگ جهان، که یونسکو هم به این خاطر برای ایشون این جلسه تودیعی رو گرفته که فکر نمی‌کنم برای هیچ کس دیگه کرده باشن. این عنوان رو ایشون فقط به خاطر شخصیت خودش و نوع تفکر و عمل کرده خودش به دست آورده بود و ربطی به سیاست مملکتش نداشت. مهمترین کاری که ایشون کرد که من باعث شد که در این برنامه شرکت بکنم، ایشون تعداد زیادی از آثار باستانی ما که تا حالا فراموش شده بود، کسی به فکرش نبود که اینا رو ثبت جهانی بده، ایشون با زحمت زیادی ثبت جهانی داد که یکیش پاسارگاده، یکیش ارگ بمه. این منو واداشت که به خاطر قدردانی از زحماتشون و سپاس از این دوست دیرینم بیام در این برنامه شرکت بکنم. و هیچ ارتباطی با سیاست و با چه می‌دونم با دولت هم ندارم اصلا، من کار به کسی ندارم
خارج از کادر موسیقی سنتی و کلاسیک و موسیقی خودتون. در موسیقی‌های دیگه چه چیزی رو احتمالاً می‌پسندین و چه چیزی شما رو احتمالاً تحت تاثیر قرار داده؟
من موسیقی همه جای دنیا رو گوش می‌کنم، تعصبی روی هیچ موسیقی خاصی ندارم و موسیقی کلاسیک بیشتر گوش میکنم، مخصوصا موسیقی که منو آرامش بدن، چون من زندگی خیلی پر هیجان است و پر مشغل و اینها. حتی من در رانندگی همیشه موسیقی کلاسیک آرام بیشتر گوش میکنم و حواس شده باس به رانندگی باشه. اینی که موسیقی پر هیجان و موسیقی که باس بهش فکر بکنم اینا در این رانندگی هیچ وقت گوش نمیکنم و توصیه هم نمیکنم شنونده ها در این رانندگی این جور موسیقی ها رو گوش بکنن. از فرض کنید موسیقی جاز گرفته تا موسیقی پاپ خوب، نه پاپ ایرانی ها، اونا که پاپ ایرانی ارائه میکنن نه اونو دوست ندارم، پاپی که مربوط به زبان خودشون و فرهنگ خودشون هست گوش میکنم. خواننده های خوب زیادی هستن که اغلب وقت میکنم که صداشون رو گوش بکنم، مثلا صدای نات کینگ کول من از قدیم خیلی دوست داشتم گوش میکردم، صدای مثلا قولیو رو گوش میکنم دوست داشتم، بقیه‌اش هم همین موسیقی است که بدون خواننده است. اغلب The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
در پایان گفتگومون آیا پیامی یا سخن خاصی دارین برای جوانان؟ شاید بگم یا علاقمندانتون اصلا؟
پیام خاص که به هر حال دوستی همه چیزه در زندگی، عشق که ما ایرانی ها همیشه پیام آورش بودیم، با قول حافظ که میگه که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. یا در جای دیگه که عشق رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای محمد رضا شجریان از اینکه به این گفتگو تن دادین و با روی باز از من استقبال کردین. خیلی ممنونم.
منم از شما سپاسگزارم.